الرحمن الرحيم. الحمد والثناء لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين، سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجي من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، فلا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. وأعز تسليات بمناسبة أيام عزاداري حضرت أبا عبد الله عليه السلام وحلول ماه محرم. بحث ما در سلسل مباحث حلقه ثانیه شهید صدر بود رحمت الله علیه. بحث رو در مباحث اصول عملیه پیگیری میکردیم. آقای صدر عمده ادله‌ای که برای براءت مشهور آقایان اصولیون مورد بررسی قرار میدادن و برای خودشون از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود رو مورد بررسی قرار دادن. رسیدن به ادله اخباری ها، چون گفتن اخباری ها ادله ای رو اقامه کردن که مدعیان دلالت میکنند در فرض شک ما باید احتیاط بکنیم، و فرمودن این ادله بر دو دسته اند، بالاخره یا نسبتشون نسبت به ادله براءت نسبت وارده یا حداقل نسبت معارضه، و اگر دلالت این ادله تام باشه خب ما باید این معارضه رو یک جوری حلش بکنیم. حالا وارد شدن یکی که ادله رو بررسی کردن، اینجوری که تو ذهنم عمده ادله رو عرض کردیم. آره، رسیدیم به روایت جمیل که آخرین روایتیه که آقای صدر مورد بررسی قرار میدن. اون تو کردیگه باز تو تطبیق خواهیم گفتیم، مطلبشو گفتیم اینجوری که تو ذهنمه. روایت جمیل عن ابی عبدالله علیه السلام عن آبائه قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله. این روایت بسیار روایت مشهوری که تو ذهنمه، شاید بین فریقین مشهوره. الامور ثلاثه: امر بین لك رشده فاتبع، و امر بین لك غیه فاجتنب، و امر اختلف فيه فرده الى الله تعالی. اموری که در خارج میبینی و با هر مسئله‌ای که برخورد میکنی سه جورن. بعد از امور رشدشون برای تو روشنن، خب شما چیکار میکنی؟ تبعیت میکنی از اونها. بعضی از امور غیشون و زلالتشون و تاریکی و گمراهیشون براتون روشنن، خب ازش اجتناب کن. و امرون اختلاف فیه، بعضی از اموریه که اختلافیه، یعنی متوجه نمیشه این امر امریه که مشتبهه یا امریه که مشتبه نیست. در این صورت رد الالله کن، در امور خودت اقدام نکن، یعنی در امور سکوت کن. ظاهر روایتی که توقف کن، رد الالله تعالی کن تا ببینیم خداوند متعال در امورت چه حکمی برای صادر میکنه. این مثل همون فرمایش حضرت میشه یه جایی که فرمودن که البته حالا اعم میشه از اون فرمایش که یکی آمد پیش حضرت گفت یه چیزی رو بگید که همه خیر و شر برام روشن بشه. حضرت فرمودن دست خدا رو قلبت، هر چیزی که قلبت گفت خیر انجام بده برو دنبالش، هرچه قلبت گفتش که انجام نده انجام نده. یعنی خیلی از امور برای افراد روشنه که بالاخره این امر امر خوبیه یا امر پسندیه یا امر امر بدیه. حضرت میفرمان تو امور خب بالاخره اقدام میکنی، ولی تو امور مشکوک بیا سوال کن از خداوند متعال، بخوا تا پاسخش بیاد تا متوجه بشی در امور باید چه کار بکنی. میخوان آقایون اخباریون اینجوری ادعا بکنن که شبهات حکمیه از قسم سومه، یعنی ما یک سری از شبهات حکمیه داریم که اختلاف فیه دیگه، مورد اختلافه، نمیفهمیم چه کار بکنیم. اینو باید رد الالله تعالی بکنیم و خودمون اقدام نکنیم، تصرف بکنیم. خب این معناش همین معنای احتیاط دیگه. اونا هم گفتن در جور موارد توقف کنید تا اینکه یک امر روشنی بر جواز عمل برای شما بیاید. این ادعاست. دو تا جواب آقایون اصولیون به این ادعای اخباری ها دادن. جواب اولیه که شما چرا به چه قرینه ای و به چه معیدی رد الله تعالی رو به معنای توقف گرفتید؟ رد الله یعنی که رجوع کنید به کتاب و سنت، یعنی سوال کردن. به این معنا نیستش که عرض کنم خدمت شما، شما اینجا حتما باید احتیاط بکنید. رد الله تعالی یعنی اموری که روشنه، خودتون براتون امرش روشنه که حکم چیه، خب مطابق اون نظر بدید. اموری که مشخص امر بدیه، قیش روشنه، خب مطابق اون. اموری هم که درش شک دارید درش نظر ندید، برید رد الله بکنید، رجمن بالغیب توش نظر ندید، برید ببینید کتاب خدا و پیغمبر در موردش چی گفتن. خب در مورد این مسئله هم که پیش میاد میدونیم رجوع میکنیم، ببینیم خداوند متعال اصلا در مقام بحث عملی نیست، در مقام این بحث نظریه که اگر یه امری مشکوک بود شما روشن درش نظر ندید، صبر بکنید. ما حاصل میشه که تو بحث براعت خب میبینیم رجوع میکنیم، میبینیم ادله براعت هست. اصلا ناظر به این نیست که در مقام شک شما احتیاط کنید، ناظر به اینه که بدون علم نظر ندید. خب ما هم در بحث براعت بدون علم نظر نمیدیم، میریم رجوع میکنیم و میبینیم که خداوند متعال در اینجا ادله براعت رو آورده، مطابقش نظر میدیم. بفرمایید. نه خیلی از امور که بیان و نخه، مثل همه اموری که حجت داریم برش، تمام این روایاتی که آمده اینا همش امرون بیانون رشدوه. یه سری روایاتی آمده که واجبه بیان امرون رشدوه، یه روایاتی آمده حرام امرون بیانون غیوه. آره دیگه، برای ما الان امرون بیانون، برای ما بیان که به خود امر که بیانه، به لحاظ امرم که بهش بیان بودن رو نسبت میدیم، به لحاظی که برای ما بیانه. امرون بیانون لکه رشدو، امرون بیانون لکه رشدو، شما برات بیانه. روایات هرچی ما روایت و حجت داریم در واجبات، امرون بیانون لکه رشدو. هرچی علم داریم، ما خیلی از مسائلمون ضروری دینه، بعضیش اجماعیه، بعضیش دلیل قطعی داریم، بعضیش هم حجت داریم، درست شد؟ هرچی حجت داریم امرون بیانون لکه قیوه. به یه حساب براعت هم امرون بیانون لکه رشدو. ها روایت اومده دیگه، اموری که شک داری بیا سوال کن، خودت نظر نده. ای داره رد میکنه اهل سنت رو که آقا با فکر خودتون نظر ندید. ما من شاین الا فیه کتابون و سنت، هر چی رو که میدونی رشته رشته، هر چی میدونی غیه غیه، هر چی نمیدونی بیا از از امام علیه السلام سوال کن. آره چی میشه؟ چی بیان رشته؟ آره نه، رجوع کن به کتاب سنت، یعنی یه اموری ضروری دین نیست، روشن نیست، رجوع کن ببین تو کتاب سنت چی آمده. هر کسی یه سری مسائل براش روشنه، یه سری یا از ضرورت دین روشنه که کتاب سنت نیست، یا عرض کنم خدمت شما آره، یا اینها اهم از اموریه که بدیهیات اخلاقی باشه یا احکام شرعی، اینها اهم. خیلی از امور الان همین الان می‌سازم دستتو بذار رو قلبت. یکی از میفهمه دروغ بده، روایت بعد انسان بگه. یکی به دیگری برادر مؤمن ضرر بزنی بده، یه باید روایت بگه. یکی کشتن افراد بده رو باید روایت بگه. حتی یه بار شاید نمیدونم خدمتتون عرض کردم یا نه، بعضی از بزرگان و اساتید ما قائلن که اینجوری نیستش که ما قبل از تکلیف هیچ تکلیفی نداشته باشیم. یعنی بچه 13 ساله نسبت به آدم کشی معاقبه. اگر بچه 13 ساله آدم بکشه قطعا میره تو بهش، تو جهنم، و اگه توبه نکنه. چرا؟ به خاطر اینکه برای بچه 13 ساله حجت عقلی بر قبح آدم کشی اقامه شده. او چیزی که تکلیف نیست، تکالیف از ناحیه شرع نیست، ولی خیلی از تکالیف تکالیف عقلیه. یعنی الان یه بچه 13 ساله 14 ساله براش مسلم نیست که کشتن پدر و مادر قبح بده؟ کی میتونه در این شک بکنه؟ حالا اگر بچه 12 ساله رفت مادرش رو زد کش، شما میگید که هیچ مشکلی نداره چون به سن تکلیف نرسیده. اگر اول سن تکلیف هم که رسید، همه اعمال عبادش رو تا آخر رو انجام درست انجام داد، نسبت به اون گناهی هم که کرده توبه نکرد، این بالاخره اهل دوزخ یا اهل بهشته؟ یعنی این سواله. به نظر نمیرسه که این تکالیف رو بخوایم ما بگیم تو این محدوده بگیم همه تکالیف منوط به شرعه. ممکنه ظاهر عبارتی که از فقها برداشت میکنیم همین باشه، ولی بخیر این مطلب مورد بررسیه. حضرت هم همین میگن، یه امور بینان رشدوه، یک امور بینان غیوه، یه اموری هم که اختلافیه، اینها رو رد الله بکن. حالا رد الله بکن، رجوع کن به کتاب و سنت. توش پیدا کردی؟ خب پیدا کردی. اگر توش پیدا نکردی که کتاب و سنت درش چی باشه، اصلا روایت ناظر به این نیست. خب فوقش در اونجا شما بگو توقف کن. ولی روایت ناظر به حیث بحثای عملی نیست، نسبت به حیثیه که در مقام فتوا باید چه کار کنیم. نمیگه به لحاظ عملی، اونجا فتوا نده، نظر نده، به حیث عمل بستگی نداره. و ما توی بعضی وقت رجوع میکنیم میبینیم به لحاظ حیث نظری هم در مورد براءت نظر داده شده. خب بفرمایید. نه چون عموما اینجوریه که تو شبهات موضوعی امرون چیز رد الالله نیست، چون شبهات موضوعی معنی نداره که رد الالله کنیم، چون الالله در جور موارد چیز نداره، خداوند متعال در جور موارد برای ما نظری نمیده. بله این روایت علتش اینه که چون گفتن رد الالله کنید، اینجا رد الالله خداوند متعال نه تو شبهه موضوعیه، یعنی شبهه موضوعی کشفش به ناحیه شارع نیست. بعد شبهات رو بگیریم که در اونجا منشأ شک از ناحیه شارع باشه و شارع باید نظر بده. تو شبهات حکمیه منشأ شک یا فقدان نص یا تعارض نص یا اجمال نص بر عهده شارعی که معینش کنه. ولی تو شبهات موضوعیه که بریم از پیغمبر بپرسیم این خون یا خون نیست. خب این یک نکته دومیه که در واقع جوابم در واقع نکته دومی که آقای صدر میگن در ضمن انتهای جواب اول گفته اینه که برفرضم شما میخواهید بگید که رد الالله مرادش این نیستش که برید رجوع بکنید به کتاب و سنت، بلکه یه که باید احتیاط بکنید در مقام. خب ما قبول نداریم که در روایت با وجود روایات تام و دلاله بر بحث براءت، براءت در شبهات حکمیه و در شبهات موضوعیه امرون اختلاف فیش باشه، بلکه امریه که بیانان رشدوی از قسم اوله یرحم گم الله، از اسم دوم نیست، قسم سوم نیست. بنابراین این روایت هم آقای صدر نمیپذیرن، بقیه روایات رو هم مطرح نمیکنن، میگن ظاهریه که بقیه روایات هم هیچ کدوم دلالت تام نداره، چون عمده ای در روایاتی که اینا بیان کردن همین روایات بود. ما حاصل این شد که ما اصلا روایت تام و دلاله بر لزوم احتیاط نداریم، همه ای روایات از یک دم حسن احتیاط رو برای ما میفهمونن. خب حالا آقای صدر اینجا بحث به همین مقدار بسنده کنیم، میفرمایند نه، ما برای که خیال اخباری ها جمع باشه میگیم ولو اینکه روایات براءت روایات تام هستن، روایات احتیاط هم در مقابلشون روایات تام باشن، باز روایات براءت بر روایات عرض کنم خدمت شما احتیاط مقدمن. آقای صدر فرض تعارض رو مطرح میکنن، نه فرضی که یک دلیل احتیاط داشته باشیم با او دلیل براءتی که وارده و مقدمه، در فرض تعارض رو دارن مطرح میکنن دیگه، اینجا نمیخوان وارد همه فروض بشن. بر فرضی که دو تا روایت براءت و روایت احتیاط اینها متکافئ باشن، یعنی با روایات براءتی که دلالت میکند بر عدم لزوم احتیاط در فرض شک در حکم واقعی، و روایات احتیاطی که میگن باید احتیاط کنی در فرض شک در حکم واقعی، نه با اون روایاتی مثل ای که اما کن نام از زمین حتی نبعث رسولا که اهم از حکم واقعی و حکم ظاهری بود دلیل احتیاط مقدم بود، همین حسه رو بیان میکنن، در فرض تعارض بیان میکنن. در فرض تعارضی ادله روایات براءت بر روایات احتیاط مقدمن به سه دلیل اینجا آیه صد مطرح میکنن. دلیل اولیه که شما از هیچ آیهی بر لزوم احتیاط نیاوردید، هر چی بر لزوم احتیاط آوردید همش چی بود؟ روایت بود. ما 4 تا آیه 5 تا آیه آوردیم و همه رو اتمام دلالت رو تمام کردیم از قرآن که اینا دال بر براءت بودن، و در تعارض بین دو تا دلیل، یک دلیل قرآنی و یک دلیل عرض کنم خدمت شما روایی، دلیل قرآنی مقدمه بر دلیل روایی، دیگه اصلا وارد بحث بچه تقدمش نمیشه. ما این رو همجوری بپذیرید. اشاره تو بحث تعارض آقای صدر بطرح میکنن، مفصل هم بحث میشود که این خیلی بحث مفصلی داره سر جای خودش، بحث‌های فنی و پیچیده‌ای داره. فقط همین مقدار به شما بگم که توی ادله حجیت خبر واحد ما روایات متعددی داریم که این ادله حجیت میگن خبر واحدی حجت هست که مخالف کتاب نباشد. یه دسته از روایات که حجیت خبر مخالف کتاب رو کنار میذاره، که در واقع این حجیت خبر مخالف کتاب در واقع چیز میشه، میشه تعارض و تباینشون هم حتما باید تعارض و تباین با تعارضشون باید نسبتشون نسبت تباینی باشه ها، و الا مسلمه که عام کتابی به خاص روایی تخصیص میخوره، عام کتابی به خاص روایی تخصیص میخوره، اینو مسلم بدونید. در بین شیعه مسلمه که عام کتابی رو به خاص روایی تخصیص میزنن. پس هر جایی که نسبت تباین باشه، مثل همینجا که نسبت تباین باشه، یک عام کتابی داریم و یک خاص روایی که نسبت تو با هم دیگه تباینه، اینجا روایت دلیل کتابی بر روایت مقدمه. اصلا وقتی از ائمه علیهم السلام یه معیاری میخواستن برای که بفهمن کدوم روایت صحیحه و کدوم روایت ضعیفه، باز روایت متعددی داریم که گفتن آقا روایات ما رو به کتاب ارجاع بدید. انا لا نخالف قول ربنا، ما با قول پروردگارمون مخالفت نمی کنیم. خب این مخالفت، مخالفت به عام و خاص که نباید باشه دیگه، چون زیاد میبینیم روایت عام و خاص هست و تخصیص میزنن. پس روایت مخالفت به تباینه. ادله دیگه ای هم داره در مقام که در تعارض به تباین یک روایت و با یک آیه و مدلول قرآنی، مدلول قرآنی مقدمه، چون اصلا حجیت خبر ثقه منوط به عدم مخالفت به تباین با کتابه. دقت کردید؟ این بحث تقدمی اینجا بحث جمع عرفی اینها نیست ها، بحثی که در شرایط حجیت، حالا این شرط شرط اوغلایی نیست، شرط تعبدیه، شارع حجیت خبر ثقه رو متوقف کرده به اینکه مخالف کتاب نباشه. درست شد؟ پس بنابراین اینجا می شود مقدم. این اولین جوابی که ما با آقایون اخباری ها میدیم. حجت نیست دیگه، روایت حجت نیست که بخواد مقابله بکنه دیگه. تعارض فرضیه که البته حجت در واقع یه جوری میشه گفت اینا حجت فی نفسه هم ندارن. تو خیلی از تعارض ها که میخوایم جمع عرفی کنیم باید هر کدوم حجت فی نفسه داشته باشن بدون من دون این ته. ولی او خودشون معارض کتابی داره حجت نیست. آقای اینجا میفرماین که اینجا تعارض حجت بلا حجته، اینجوری تعبیر میکنن، میگن مقام از فرض تعارض حجت بلا حجته، لذا نوبت به جمع عرفی نمیرسه. یک آمد خیلی چیز کرد گفت نه آقا چرا، خب حالا شما با اینها نگاه میکنید، این روایات توجه داشته باشید دیگه، وقتی این روایات مخالف یک روایت قرآن هستن و دیگه حجت نیستن، دیگه فرض تعارض بین اونها و بقیه روایات هم پیش نمیاد ها، یعنی دیگه این روایات از اساس هیچ کدومشون حجت نیستن چون همشون مخالف کتابن. آیزد میگه سلبنا، ما این دسته آیاتمون رو میذاریم کنار، میگیم هیچ کدوم دلالت نداره، تعارض میشود بین ادله احتیاط شما و ادله براءت ما. درسته؟ ادله احتیاط شما نسبت به ادله براءت ما عامه، هم شامل اطراف علم اجمالی میشه هم شامل شبهات بدوی میشه، ولی ادله براءت ما در اطراف علم اجمالی جاری نمیشود. درست شد؟ دو تا روایت با هم تعارض دارن، یک عام یک خاص، روایت خاص روایت عام رو تخصیص میزنه. ادله احتیاط شما مختص به اطراف علم اجمالی میشن، ادله براءت ما سر جاشون باقی میمونن. حواستون باشه تخصیص اکثر هم پیش نمیاد ها، چون تخصیص اکثر، تخصیص اکثره اگه جواب داد یا با قبلا گفته احسن، تخصیص اکثری که عنوانی باشه قبیحه، نه تخصیص اکثر مستاقی و موردی. درسته که موارد شک بدوی از شکهای اطراف علم اجمالی خیلی بیشترن، ولی دو تا عنوان ما داریم دیگه، شک در اطراف علم اجمالی، شک غیر مقرون به علم اجمالی، دو تا عنوانه. ادله براءت یه عنوانشو تخصیص میذارن، برای ادله احتیاط یه عنوان باقی میمونه، این تخصیص اکثر نیست. اگه تخصیص اکثر موردی قبیح بود شما میگفتید آخ خب اکثر موارد خارج شد، یعنی مشکلی که تخصیص اکثری که قبیحه، تخصیص اکثر عنوانیه نه تخصیص اکثر موردی. بفرمایید. چرا دیگه باید بپذیرن دیگه، مخالف روایت مخالف کتابی که خودشون قبول دارن. آره تو عام و خاص هم عملا همینجوری عمل میکنن، یعنی که شما فکر نکنید آقایون اخباری ها هیچ ضابطه اصولی ندارن. شیخ یوسف بهرانی اول حدائق برید نگاه بکنید، چندین صفحه به تفصیل اونجا شروع میکنه قواعدی رو که در بحث اجتهادی میخواد استفاده کنه اونجا مینویسه، خب علم اصول خود بوده، فقط تفاوتی که ما برای یه بحث 10 صفحه فرض میکنیم دلیل میاریم، او همونجوری پشت سر هم ادعاشو مینویسه دیگه، فقط ادعا میکنه. ولی اونها هم بالاخره اخباری تو عام و خاص میخوان چیکار کنن، جمع عرفی رو ندارن، خیلی از بحثا رو دارن دیگه. شما رجوع کنید اول حدایق، شیخ یوسف به تفصیل اینا رو میگه. حالا علل قاعده که ما اینو جواب بدیم، خب ما طبق مبنای خودمون باید جواب بدیم دیگه. برای ما باید حجت تمام باشه، ما برامون حجت تمامه که اگه دو دسته روایت بود، یکیش عام بود یکیش خاص بود، اینو مقدم میکنیم دیگه. ما طبق حجتی که خودمون در جمع بین عام و خاص داریم اینجا اینجوری حملش میکنیم. جواب سومی هم که آیه صد میخوام بدن، باز میشستن یه جواب و قول آقا باز میگه جواب اصولی دادن. ما یه قاعده داریم که در تعارض بین دو دلیل اگر تکافؤ وجود داشته باشه تساقط میکنن، رجوع میکنیم به عام فوقانی. آیه صد از اینکه رابطه بین این دوتا عام و خاص دارن دست برمیدارن، میگن لو سلمنا رابطه بین این دوتا رابطه تباین باشه، عام و خاص من وجه هم نباشه، درست شد؟ به یه تعبیر دیگه رابطه توافق باشه دیگه، درست شد؟ عام و خاص مطلق نباشه، رابطه توافق باشه، یعنی هر دوتا بر یک مورد دارن بحث میکنن. یکی در همین مورد میگه که عرض کنم احتیاط، یکی در همین مورد میگه براءت. خب تعارضا تساقطا دیگه، درست شد؟ حالا که میخوایم تساقط میکنن، میخوایم چیکار بکنیم؟ با عام فوقانی رجوع بکنیم. اینجا عام فوقانی چیه؟ میگن عام فوقانی استصحابه، ما استصحاب داشتیم دیگه، یه استصحاب عدم تکلیف داشتیم، درست شد؟ یه استصحاب عدم تکلیف یه دونه مخصص داشت، مخصصش چی بود؟ ادله احتیاط. این مخصصش معارض داشت. ما یک کبرا داریم، هر وقت یک عام می‌داریم تو یک خاص معارض، یک خاص معارض داره، یعنی یه خاصی داره که او خاص معارض داره، این خاص با این معارض تعارض میکنن، میافتن رجوع به عام فوقانی میکنیم، درست شد؟ خب حالا در اینجا یک دلیل استصحاب داریم که دلیل استصحاب اعمه، درست شد؟ بله اعمه. هم نه به لحاظی که شامل استصحاب الان تو ایفاز هم شامل موارد شک در بقیه شکوک می شود، مثلا شک در مقرون به علم به طهارت، علم به نجاست، یا موقع شک به عدم تکلیف، دلیل استصحاب به این لحاظ که حرف می دیگه. یکی فقط از انواع هزار تا استصحاب داریم، یه استصحابش استصحاب براعته، درست شد؟ استصحاب عدم تکلیف که براءت رو ثابت میکنه یکی از انواعش دیگه. ما هزاران استصحاب داریم، یکی از هزاران استصحاب استصحاب عدم تکلیفه. ادله احتیاط آمد گفت آقا استصحاب عدم تکلیف جاری نکن، در فرض شک در تکلیف احتیاط کن. یه معارض داشت ادله براءت، تعارضا تساقطا، خب دوباره رجوع میکنیم به استصحاب عدم تکلیف، عام فوقانیه در مقام. حالا اگه بخواید ان شاء الله بعدا آیه 7-8 دیگه دلیلم براتون همینجور ردیف میکنه، خلاصه به هیچ وجهی نمیشه حرف اخباری رو به ما سنید. خب شک در تکلیف ها دیگه موضوع استصحاب نه موضوع استصحاب یقینه به هر حالت سابقه ایه، ممکنه حالت سابقه عدم تکلیف باشه، حالت سابقه علم به نجاست باشه، حالت سابقه این که روشنه دیگه، وقتی شما استصحاب عدم تکلیف داری میکنی میلیون ها استصحاب هم کناره ای داری دیگه. شک در ابقاء ماکانه، اون ماکان ممکنه عدم تکلیف باشه، ممکنه وجود باشه، اصلا به این لحاظ که این استصحاب ما فقط یه استصحاب عدمیه، ما میلیون ها استصحاب وجودی هم داریم. بفرمایید. بله. نه شبهات نمیگه، شبهات حکمی امر مختلف فی باشه، میگه بحث ما امر مختلف فی باشه. کجا رو میگی؟ ها نه شبهه حکمی بعد قیام دلیل شرعی علل براءه، حواستون رو دید، یه تیکش نخونید، میگه که بعد از اینکه ادله براءت تامه امر بینا لکرشتوه دیگه، به نحو وجدانی خدا بعد گفته آقا براءت جاری کن، خب امر بینا لکرشتوه دیگه، امر اختلاف فیه نیستش دیگه، که مرددی دارش یه امرون اختلافی، یعنی امرون این که برای تو مردد باشه، نه امری که مردم درش اختلاف دارن. خب ما من مسئله این که مردم درش اختلاف دارن دیگه، این به قرینه اون دوتا که امرون بین و لکرشتو، یعنی یه امور برای تو روشنن، یه امور برای تو غیش روشنه، یه امور نمیدونی چی بی چیه. امرون اختلافی یعنی امری که به خاطر اختلاف برای تو روشن نیست، ولی اگر امر یک مسئله رو شما توی شریعت بخواید مثال بزنید که بالاخره یه مخالفی نداشته باشه، هر حکمی که نگاه بکنید بالاخره از شیعه و سنی یک مخالفی درش هست، ای که نمیشه بگیم آقا پس همه امور جزء دسته سومن. امرون بینا لکرشتو، وقتی ادله براءت برای من تمام شد امرون بینا لیرشتو هست یا نیست؟ خب هست دیگه، حرف آیه صد درست. فهم کی؟ عرض کردم نکنه با دقت نکرد. به تفصیل توضیح دادم آقای سعد دارن استجواب رو در فرض تعارض میدن، نه در فرض تقدم ادله احتیاط. او بحثش جدا. خب آقای سعد دیگه بیان نگفتم وارد این نشدن دیگه، بحث تفصیلی آقای سعد این قسمشو مطرح نکردن. چرا؟ چون اصلا ما دلیل احتیاط تام نداریم. ما هیچ دلیل احتیاط تامی نداریم. اگر دلیل احتیاط تام باشه نسبت به اون روایاتی که عمد، ما باید بیان بشینیم بحث کنیم ببینیم چه کارش باید بکنیم. فعلا آقای صدر فقط اینجا فرض تعارض رو مطرح کردن دیگه. فهم
شما این بحث
رو توی واسه اخباری چی وصل داره به واسه اخباری رو بخور آقا؟ با آقای گنجی یه بار یه حرفیشون داشت میزد، گفتش که شیخ طوسی اینجوری میگه. اما سال اول درس خارج بود، منم خب دنگنگ گرفتم نگاه کنم شیخ اینجوری نمیگه. اومدم جلسه بعد گفتم آقا شیخ اینجوری نمیگه. گفت حالا نگاه کنم چی. جلسه بعد اومد آقا گفتم آقا چی شد و حرف شیخ طوسی؟ گفت حالا واسه من چی میشه. دفعه سوم محمد ما خیلی پیله ایم، گفتم آقا چی شد و واسش؟ گفت آقا جان نگاه کن من برم تو رخت خواب بگیرم بخوابم، برام خیلی بهتره دیگه برام ببینم شیخ طوسی چی گفته. حالا واسه که شیخ طوسی که خودیه حرفش آقا نمیرن نگاه چی گفته. ما هر چی داریم از همین منظر مرحوم شیخه. ما اینجا از چی استدلال می‌کنیم؟ مرحوم شیخ وثاقتش در اعلی درجه است، میگیم ان شاء الله هر چی هم گفته درسته. من که ندیدم فکر نمی‌کنم همین اساتید ما هیچ کدوم تا حالا رابطه باشن حرفای اخباری داشته باشه. ما واسطه‌مون با حرفای اخباری همش از طریق شیخه. اگر شما دایی دارید خدا خیرتون بده، برید نگاه کنید چیز جدیدی هم داشت بیاید به ما بگید. ما که بالاخره هر چی داریم از همونهاست. خب این بحث تمام. عبارت یه خیلی مونده بخون. خب تطبیق بدیم دیگه عبارت رو. و علی هذا الاساس، خب روایت همون روایت بود که از حضرت امیر خوندیم که حضرت گفتن انما سمیت شبهت و شبهتن لانها تشبه الحق. و علی هذا الاساس یکون مفاد الروایه التحذیر من الانخراط فی الدعوات والاتجاهات التي تحمل بعض شعارات الحق لمجرد حسن الظن ببقوعها الظاهری بدون تمحیز و تدقیق فی واقعها ولا ربط لها هین ایزن به تعیین الوظیفت العملیه فی مواد شک فی تکلیف. با این تقریبی که ما گفتیم مفاد روایت انخرط فی المکان یعنی اسرع فی الدخول فیه. عرب ها انخرط فی المکان یعنی اسرع فی الدخول، یعنی به سرعت. انخرط فی شیئن یعنی به سرعت خودشو هل هلکی توش انداختن، آره مبادرت کردن، سریع انجام دادن. و علی هذا الاساس مفاد روایت اینه که سری خودتو در دعوات و اون موضع گیریایی که بعضی از شعارات حق رو دارن به خاطر مجرد حسن ظن به اون وضع ظاهریشون بدون این که بری تمحیص کنی، بدون این که بررسی کنی، تدقیق کنی در واقعش، خودتو به سرعت در اینها نیفکن. تا یک گروهی آمدن اینجا یه پرچم بلند کردن، یک گروه گفتن ما توی قضیه میخوایم فلان کار رو بکنیم، زود پرچما رو بگیرید بلند شید برید جلوی صف واسید. ولا ربط لها هین اذن به تعیین الوظیفه العملیه فی موارد شک فی تکلیف. این ربطی نداره که وظیفه عملیه در مواد شک در تکلیف چیه. این منظورش اینه که حواستون رو جمع بکنید تا زود یه عده یه شعاری دادن آقا ما می‌خوایم در فلان جا بریم برای فلان قضیه امر معروف کنیم. شما اول یه نگاه بکنید ببینید آقا بخیش ظاهرش ظاهر خوبیه، اینا اهداف سیاسی دارن توی قضیه یا واقعا نه اینجوری نیستش. و اب ما مشهور المعلقین علی الروایه، مشهور اونایی که بر روایه تعلیق میزنن، فقد افترضوا ان الشبهه بمعنى الشك تاثرا بشيوع هذا الاطلاق في عرفهم الاصولي. مشهور معلقین بر روایت اینا اینجوری فرض کردن که شبهه به معنای شکه. چرا شبهه رو به معنای شک گرفتن؟ تأثرا به شیوع هذا الاطلاق فی عرفهم الاصولی. خب آقای صد نه، آمدن بنابر همون مبنای مستدل آمدن گفتن. گفتن آقا شما میگی شبهه به معنای شک، خب ما پاسختو میدیم دیگه. یعنی ایک جواب که محکمتره که به اخباری بگن آقا همون چیزی که شما پذیرفتی لو سلمنا بازم به درد نمیخوره. ولی خب آقای صد حالا اینجا واقعیت خارجی را تطبیق قرار میدن، میگن نه همون اطلاقی در عرف اصولی دارن شک و به معنی شبهه گرفتن، روایت هم حمله بر همین معنا کردن. و حاول المناقشه فی الاستدلال به وجه آخر، یه جور دیگه جواب دادن که جوابشون به درد ما نمیخوره، که مبنی اون علی مسلک قاعده قبح العقاب بلا بیان، اذ علی هذا المسلک تكون شبهه البدویه مؤمنا عنها بالقاعده المذکوره. به قاعده عقلی تأمین داریم در موارد شک. مالم یجعل شارع منجزن لتکلیف المشکوک به ایجاب الاحتیاط و نحو ذلک. تا زمانی که شارع منجزی برای تکلیف مشکوک قرار نداده به این وسیله که احتیاط واجب کنه یا مانند آن رو واجب بکنه، تا منجزی قرار نداده ما تنجیزی برامون نیست. و هذا معناه ان التنجز و استحقاق العقاب من تبعات وجوب الاحتیاط و ليس سابقا عليه. بنابراین چون حکم عقلی اولی براءته، تنجز و استحقاق العقاب از تبعات جعل شرعیه، سابقه بر جعل شرعی هیچ احتیاط و تنجزی نیست. در صورتی که و نحن اذا لاحظنا الروایه المذکوره نجد انها تفترض مسبقا ان الاقدام مذله للهلکه. فرضی که میگه اگه بخواید در این مقام اقدام بکنی در فرض شکی که آقا این اخباری ها حملش کردن، میگه مذله هلکته. و تنص بالوقوف حذرا من الهلکه، میگه صبر کن، نس تصریح میکنه باید صبر کنی که تو هلاکته نیفتی. خب در صورتی که اونجا که هلاکت نیست، خب قابل بیانه، تا احتیاط شرعی نیاد که خب قابل بیانه. و انها تختص بالحالات التي و نتیجه ذلك، ببخشید، و مقتضى ذلك انها تتحدث عن تکالیف قد تنجزت و خرجت عن موضوع قاعده قبه عقاب بلا بیان فی المرتبه السابقه. مقتضای این که مظنه حلکت رو مسبقا داره فرض میکنه اینه که داره صحبت میکنه از تکالیفی که منجز شده و از موضوع قاعده قبه عقاب بلا بیان در مرتبه سابقه بر احتیاط شرعی و این بیان شرعی اینها آمده منجز شدن. مثل چی؟ مثل حالات علم اجمالی، مثل شک قبل از فصل. و نتیجه و لیست به زرد ایجاب قابل احتیاط و تنجیز الواقع المشکوک به نفسها. خود روایت نمیخواد جعل احتیاط کنه، میگه حواست بشه تو اون مواردی که عقلت تو اینها رو منجز میدونه نیفتی. و نتیجه تذالک، نتیجه این مطلب چیه؟ که ان الروایه لا تدل على وجوب الاحتیاط، روایت داله بر وجوب احتیاط نیست. و انها تختص بالحالات التي يكون تکلیف المشکوک فيها منجزا بمنجز سابق، باید حتما به یک منجز سابقی تنجیز شده باشد. کل علم الاجمالی، مثل مواد علم اجمالی و نحوه، مثل شک قبل از فصل و بقیه مواردی که بالعقل تنجیز شده، که حالا شک قبل از فصل آیست جلوتر مطرح میکنن که چرا میگیم اینجا حجت خودش، بخاطر هم روایات داریم هم دلیل داریم. پس بنابراین باید به یک منجز سابق تنجیزش ثابت شده باشه تا بعد بیان بگن آقا مواظب باش تو اینها نیفتی، احتیاط کن. نمیخواد در مواد شک احتیاط رو درست کنه. و منها آخر روایت هم که آیست مطرح میکنن، روایت جمیل عن ابی عبدالله علیه السلام عن آبهی قال. چی رو؟
کلن جایی به کار نمیده که مستقیم نتیجه عدم یعنی فرنده شبهات خود اقتحام فل حلقات باشه. مثلا ما میگیم که او اینقدر نماز تو آخر وقت نمیده،
حالا نکنه این
یه آخر یه روزی قضا باشه نماز
نکنه. حالا اینها یه مقدار باید ببینیم تو لسان عرب هم همه داره یا نه. شما باید اینها رو شواهد و نظایر از لسان عربی بیارید. مثال فارسی ما مشکل خیلی وقت حل نمیکنه. خب تو فارسی ما از اسلوب
امری باشه که نباید این کارو بکنی، اینجوری که خوب بهتره که از اینکه بل بیفتی تو حلقات عمرش خیلی است از
نه. چون عرض کردم دیگه، خب چون خیر و اون طرف رو به کار میبرن، میگه بهتره در گفتم دیگه، میگه که ارباب متفرقون خیرون ام الله. خب شما اینجا چیکار میکنید؟ اینجا با این که میگید بهتره، اون طرفم اصلا بهتریتی نداره. بهتری که ما داریم صحبت میکنیم ای توی لسان عرب به این معنا نیست. یعنی ممکنه یه چیزی اون طرف خیلی بد باشه، این طرف یه چیز خوبی باشه و بعدم از لسان خیر استفاده کنه. این معارض رو داریم. شما باید یه عالم نظایر متعددی بیارید از لسان عربی که ظهور درست کنه. شما دیروز فهمیدم گفتم تو فارسی همینجوری بعیدم نیست، ولی این باید اثبات بشه دیگه، احتیاج به قرائن داره دیگه. روایت جمیل عن ابی عبدالله علیه السلام عن آبه قال قال رسول الله الامور ثلاثه امر بین لك رشده فاتبع و امر بین لك قیه فاجتنب و امر اختلف فیه فرده الى الله تعالی. و که انه یراد ان یدعا، آقای اخباری میخواد بگه مدعای روایت ایه که ان شبهات الحکمیه من القسم الثالث و قد امرنا فیه بالرد الى الله و عدم الترسل فی التصرف، ما اقدام به تصرف نکنیم. و هو معنی الاحتیاط. و یرد علیه اولا ان رد الالله لیس به معنی الاحتیاط، رد الالله به معنی که برو ببین خدا چی میگه، نگه احتیاط کن. بل لعله به معنی رجوع الالکتاب و سنه فی استنباط الحکم فی مقابل ما یکون و بینن متفقا علی رشدی او غیه. در مقابل اموری که رشدش یا قیش خیلی روشنه و متفقان علیه هاست، در مقابلی میگن آقا تو برو جایی که شک داری به کتاب سنت رجوع کن، چون همون زمان هم بعد از احکام اسلام برای همه روشن بوده. فکأنه قیل انما کان متفقا علی قیه و رشدهی و بینا فی نفسه عمل علی اساس ذلک، آنچه که خیلی روشنه مثل نماز خوندن و مثل زنا کردن، خب بر اساسی عمل کن. و ما کان مختلفا فیه که خیلی برات روشن نیست، فلا بد من الرجوع فیه الى الکتاب و السنه ولا یجوز ترخص فیه و رجم بالغیب. از پیش خودت حکم نگو و با تخرس، تخرس یعنی گمانه زنی، ولا یجوز تخرس فیه و رجم بالغیب، تخرس یعنی خرس یعنی گمانه. آره احسن. و با هذا یکون مفاد روایه اجنبی اما هو المقصود فی المقام، مفاد روایت از آنچه مقصود در مقام است اجنبی، اصلا روایت ناظر به بحث توقف در فرض شک نیست. و ثانیا لو سلم ان المراد بالامر بالرد الى الله الامر بالاحتیاط، اصلا روایت میخواد بگه آقا احتیاط کن در فرض شک. فنحن ننکر ان تكون الشبهه الحکمیه بعد قیام الدلیل الشرعی على البراءه من القسم الثالث، ما انکار میکنیم که شبهه حکمیه بعد از قیام دلیل شرعی بر براءت جزء موارد امر اختلف فیه باشه، بل الاقدام فیها بین الرشد، چون دلیل قطعی بر اذن شارع در این مورد داریم دیگه، آیات و روایات دیگه مجموعش برای ما قطع حاصل کرد او همه روایات. و علی العموم فالظاهر عدم و تمامیت سایر روایات، این دلیل قطعی که میگن حجیتش قطعیه دیگه، حجیت آیات روایاتی قطعیه دیگه، پس منجر میشود دلیل قطعی. و علی العموم فالظاهر عدم و تمامیت سایر روایات التي يستدل بها علی وجوب الاحتیاط و علیه فدلیل البراءه سلیم عن المعارض، چه معارض ورودی چه معارض به تعارض. ولو سلمنا المعارضه، حالا فرض کنید که روایت بود ولی به لحاظ مدلول تکافؤ بود و تعارض کردن، کان الرجحان فی جانب البراءه نه وجوب احتیاط. چند وجه بیان میکنیم. اول ان دلیل البراءه قرآنی و دلیل وجوب الاحتیاط من اخبار الاحاد و کلما تعارض هذان القسمان قدم الدلیل القرآنی القطعی، دلیل قرآنی قطعی مقدم می شود. ولم یکن خبر الواحد حجتن فی مقابله، که توضیحش رو به تفصیل دادم، اصلا در مقابل دلیل قرآنی دلیل روایی مخالف حجت نیست تا بخوام بریم جمع عرفیش کنیم. و منها وجه دوم دیگه بر تقدیم اینه که ان دلیل البراءه لا یشمل حالات العلم الاجمالی کما سیأتی، اصلا شامل حالات علم اجمالی نمی شود، پس بنابراین دلیل احتیاط که شامل می شود عام است و دلیل وجوب الاحتیاط شامل لذلک عامه، فیکون دلیل البراءه اخص فیخصصه، اخص تخصیصش می زنه. منها ان دلیل وجوب الاحتیاط اخص من دلیل الاستصحاب، دلیل احتیاط اخص از دلیل استصحابه که القاضی به استصحاب عدم تکلیف. فان افترضنا که دلیل احتیاط و دلیل براءت متکافئانن و تساقط میکنن رجعنا الى دلیل الاستصحاب، رجوع میکنیم به عام فوقانی، اذ کلما وجد عام، هر وقت یک عام میباشه مثل دلیل استصحاب، یه مخصصی داشته باشه مثل دلیل احتیاط، یه معارضی برای مخصص باشه مثل دلیل براءت، سقط المخصص مع معارضه و رجعنا الى العام. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.